الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله في السر والعلن واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فإن الله سبحانه قد أمرنا في محكم تنزيله فقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن از خدای بزرگ و مهربان برای همه عزیزان و بزرگواران توفیق و سعادت و سرفرازی و سربلندی را مسلط دارم پروردگار مهربان همه ما را اهل بیت و فرزندانمون را اهل هدایت و اهل سعادت بگرداند دست همه ما را گیرد و ما را به رای راست هدایت فرماید اون خدای مهربان دل همه را به نور قرآن منور بگرداند و اخلاق و رفتار و سلوک همه را به نور قرآن مزین فرماید یک نگاه کوتاه به قرآن کریم و یک نگاهی به جهان هستی میتونیم ما این برداشت بسیار مهم را داشته باشیم که جهان هستی یعنی جهان ما و عمرمان عرصه امتحان و آزمایش الهی است و به همین دلیل پروردگار مرگ و زندگی قرار داده تا من انسان در این فاصله بین تولد تا مرگ مورد امتحان و آزمایش الهی قرار بگیرم پروردگار این را به صراحت در قرآن بیان فرموده الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا او پر خدایی است که مرگ و زندگی را آفرید در آغاز به مرگ اشاره میکنه تا من هرگز این حادثه را فراموش نکنم هرگز در مسیر زندگی فراموش نکنم که مرگ من قطعی است و در عرصه زندگی من مسافری بیش نیستم مسافری که حرکتش چه بخواد و چه نخواد به سمت و سوی خداست یا ایها الناس تعبیر قرآن خیلی عجیبه انک کادح الی ربک کدحا فملاقی ای انسان یا ایها الانسان ای انسان تو حرکتی داری اونم حرکتی با همه رنج و زحمت به کدام سو الی ربک به سوی پروردگارت حرکت تو در زندگی یه حرکتی است که با رنج و زحمت همراست اما به کدام این سو این انسان با این همه رنجش در حرکت است فرمود الی ربک به سوی پروردگارت بعد فرمود فملاقی و نهایتش نیز ملاقات با خداست بله او خدایی است که مرگ و زندگی را آفرید برای چه لیبلوکم ایکم احسن عملا تا پروردگار شما را بیازماید که کدامین شما عملش نیکوتر است؟ نه، اینکه فرمود که کدامین شما عملش بیشتر است. خیر، پروردگار مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامین شما عملش نیکوتر است. و ما میدونیم که زندگی با نعمت و مصیبت، با شر و خیر در هم آمیخته و پروردگار بزرگ با همین شر و خیر مرا مورد امتحان و آزمایشش قرار میده. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، شما را با شر و خیر می آزمایم. اینجاست که باید من با همه عمق نظرم حوادث زندگی را ببینم و بر اون باور باشم که با مالم، با ثروتم، با داراییم، با پست و مقامم، با اون سلامتی و جوانی و عمرم، با همه نعمتهایی که خداوند به من داده، با همه اون خیری که من ازش برخوردارم، من دارم مورد امتحان و آزمایش الهی قرار میگیرم. آنچنان که با همه درد و رنج و بلا و مصیبتهای دنیا و با همه شرش من دارم مورد امتحان و آزمایش الهی قرار میگیرم. و این نکته است بسیار مهم. مادامی که زندگی من با شر و خیر در هم آمیخته، مادامی که زندگی من چنان است که لحظاتی با نعمتهای خدا زندگی میکنم و چه بسا در مسیر زندگی من با درد و رنج و بلا و مصیبت روبرو بشم، ولی هرگز نباید فراموش کنم که پروردگار بزرگ و مهربان مرا با شر و خیر داره مورد امتحان و آزمایش قرار میده. اما نکته بسیار مهم اینه که انسانهای مؤمن، مؤمنان، اونایی که با همه ایمان و تقوا و دیانتشون به خدایشون وصلند، کل زندگیشون خیر خواهد. همون زندگی که با خیر و شر در آمیخته برای مؤمنین همهش خیر خواهد بود. چرا؟ چون به فرمایش پیامبر علیه الصلاه و السلام انسانهای مؤمن چنینن که در وقت درد و رنج و بلا و مصیبت صبور و شکیبا و بردبار هستند و در هنگام نعمتها شاکر و سپاسگزارند. اون که در وقت نعمتها شاکر و سپاس گذار پروردگار خیش باشد و در وقت درد و رنج و بلا و مصیبت صابر و بردبار باشد، او کسی است که همه زندگی خود را به فضل پروردگار و به برکت ایمانش تبدیل به خیر کرده. اما نکته مهم اینجاست، چه سبب میشه که انسان همه زندگیش بشه خیر؟ بینید قرآن در سوره معارج دقیقا به این نکته اشاره داره. فرمود ان الانسان خلق هلوعا، این انسان کم حوصله و بی طاقت آفریده شده، حالت هلع داره. چگونه؟ اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، در وقت مصیبت ها مایوس و ناامیده، فریادش بلند است و در وقت نعمتها سرمست نعمتهای الهی است. خدا او را مورد لطف و عنایت خیش قرار داده، اما او سرمست است به آنچه خداوند به او بخشیده. بعد فرمود الا المصلین، مگر کسانی که اهل نمازند، یعنی مگر کسانی که رابطه که نزدیک و قوی با پروردگار خیش دارند، آنانی که به خدای خیش وصلند، اینها کسانی هستند که دست خوش حوادث زندگی نمی گردند، نه مصیبت ها آنان را ناامید و مایوس می کنه، نه نعمت ها سبب می شه که او مست گردد. به تعبیر ساده تر بزرگواران، این انسان مؤمن که در مسیر زندگی او را می بینید که صابر است و شاکر، که صبور است و شکور، این برمیگرده به این که بر اساس این شعار زندگی میکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، شعاری که قرار انسان‌های مؤمن مرتب تکرارش کنند. حداقل یک انسان مؤمن باید روزی 17 بار اینو تکرار کنه. در سال چندین هزار بار باید شعارش بین خودش و خداش این باشه: ایاک نعبد، یعنی پروردگارا عهد من، قرار من، پیمان من با تو چنین است که با نگاهم به تو زندگی کنم. ایاک نعبد، پروردگارا عهد من، پیمان من، قرار من با تو چنین است که با نگاهم به تو به زندگیم نظم بدم. ایاک نعبد، پروردگارا قرار من با تو چنین است که با نگاهم به تو زندگیم را مدیریت کنم. این میشه لب دینداری. اگه بخوایم ما از دین تعریفی داشته باشیم، دین در همین شعار خلاصه میشه که این انسان با نگاهش به خدا زندگی کنه. ایاک نعبد همون لا اله الا الله است، یعنی دل کندن از غیر خدا، که این انسان فقط به پروردگار دل ببندد، دنیاش را فراموش نکنه، دنیای خود را آباد کنه، برای زندگی تلاش و کوشش و برنامه ها داشته باشه، اما هرگز به دنیا دل نبندد، بلکه از دنیا دل برکند و دل به پروردگار هستی ببنده. چرا؟ چون آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در زیر کشتی پشتی است. این انسان اگه دل به دنیا ببنده، یک انسان ظالم میشه. این انسان اگه دل به دنیا ببندد، یک انسان طغیانگر میشه. انسانی که دل به دنیا میبندد، به احدی رحم نمیکنه. اما انسانی که دل به خدا بسته، دنیا را ابزار کار و ابزار زندگی و ابزار سعادت تصور کرده، این چنین انسانی میتونه هم ساجد خالقش باشه، هم خادم خلقش. آوی با ایاک نعبد، این انسان در وقت نعمتها شاکر است و سپاسگزار، در وقت مصیبتها صبور است و شکیبا و بردبار. با ایاک نعبد، چنان که عرض کردم، این انسان فقط خدا را در نظر دارد. و جالب اینجاست که هیچ حادثی زندگی او را تلخ نمی کنه، هیچ حادثی سبب نمیشه او از نعمتهای خدا غافل بشه. شعارش اینه با ایاک نعبد: یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران، من کیه؟ کسی که با ایاک نعبد زندگی میکنه، کسی که با نگاش به خدا داره به زندگیش نظم میده. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. دوست که زندگیش همیشه همراست با یک آرامش کامل. چرا؟ چون فقط رضا و خوشنودی خدا را میطلبد. او چون صبور باشه در قبال مصیبت ها، خدا را راضی کرده. چون شاکر باشد در قبال نعمت ها، خدا را راضی کرده. همین برای او کافی است. و به همین دلیل انسان مؤمن با این نگاه عمیقش، ایاک نعبد، خود را در حوادث گذشته محبوس نکرده و در نتیجه هنر ایمان اینجا مشخص میشه. انسان مؤمن با این شعارش دیگه با غم و غصه ها زندگی نمی کنه، فقط با نعمت های خدا زندگی میکنه. این میشه اوج سعادت. شما هر انسان رو ببینید تو زندگی غم و غصه و یک ناراحتی داره، اما نعمت های خدا فراوانه. هنر ایمان اینه که با تو چنان میکنه که هرگز با غم و غصه ها زندگی نکنی. زندگی تو با نعمت های خدا خواهد بود. به همین دلیل انسان مؤمن انسانی است که حتی خود را در قفس زندگی نیست محصور و محبوس نکرده. زندگی با همه نعمتهاش و با همه تلاش و کوششی که داره برای او قفسی بیش نیست و از مرد در نتیجه از مرد ترسی نداره. میگه آموختم مرگ من در زندگی است، آموختم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگیست. لذا نه از مرگ میترسه نه از مشکلات زندگی. چرا؟ چون با خدا همراه شده و هر کس با خدا همراه بشه خدا نیز با او همراه است. چگونه ترس و لرزی داشته باشه از حوادث زندگی کسی که احساسش اینه خدا با او همراه شده؟ به همین دلیل بزرگواران، انسان مؤمن نه تنها با غم و غصه ها زندگی نمی کنه، بلکه خود را محبوس گذشته نکرده، ترسی از آینده نداره. او تنها به فکر آن است که بتونه با زندگی کردنش با نعمت های الهی حال خوشی داشته باشه و حال کسی هم خوشه که حال دلش خوش باشه، نه اینکه مال و ثروت و دارایی و پست و مقام و امکانات ظاهری دنیا داشته باشه. کسی خوشبخته، کسی سعادتمنده که حال دلش خوش باشه. و حال دل آدمی هم زمانی خوش میشه که این انسان فقط دل به خدا و رضا و خوشنودی خدا بسته باشه. و به همین دلیل تأکید قرآن بر اینه که تو ای انسان مؤمن خود را محبوس گذشته مکن، اما داغ نیازهای گذشته تو فراموش مکن. قبلا فقیر بودی، تنگ دست بودی، مشکلاتی داشتی، گرفتار بودی، یتیم بزرگ شدی یا فقیر و تنگ دست بزرگ شدی، کم سواد و بی سواد بودی، الان با سواد گشتی، الان ثروت و دارایی و مال و پست و مقام و جا و منزلتی داری. اون گذشته ده، اون داغ نیازهای گذشته را فراموش مکن، فراموش مکن تا درس عبرتی برای تو باشه، فراموش مکن تا قدر نعمت‌های کنونی زندگیت را بدانی. اگه فقیر بودی و الان غنی هستی، اون فقر تو فراموش نکن تا قدر این نعمت را بدونی و قدر صاحب نعمت را بدونی که پروردگار بزرگ و مهربانه. آری، انسان مؤمن داغ نیازهای گذشته خود را فراموش نمی‌کنه، اما برای اینکه بتونه از گذشته درس عبرت گیرد و نعمتهای الانش را، نعمتهای کنونیش را ببیند و شکرگزار نعمتهای پروردگار باشه. سایتر عرض کنم، پیامبر علیه السلام شما ببینید از کودکی یتیم به دنیا آمد، با یتیمی بزرگ شد، از همون کودکی فقیر و تنگ دست بود و در کنار اونها تا سن 40 سالگی که پیامبر نشده بود راه نایافته بود، با معالم نبوت و احکام و شریعت و دین خدا آشنا نبود. خدا می فرماید پیامبر اون گذشته تو فراموش مکن، اون داغهای نیاز گذشته تو فراموش نکن، اما فراموش مکن تا قدر خدایت بدانی که تو را از اون همه مشکلات نجات داده و رهانیده. الان تو این جایگاه ویژه و برجسته پیدا کردی. چقدر زیبا خداوند می‌فرمایند که با درسی برای من باشه، خطاب به پیامبر که خطاب به منه. علم یجد که یتیمن فآوا، میگه تو یتیم نبودی، بله، پس فراموش نکن، اما فآوا، خدا پناهت داد، اینم فراموشش نکن. و وجدک ضالا فهدا،
مگه تو راه نایافته نبودی؟
بله،
پس فراموشش مکن. اما
بعدا خدا هدایتت کرد، این نعمتم فراموشش مکن.
و وجدک عائلا، مگه تو تنگ دست و فقیر و ایالبار نبودی؟
بله، اون داغ این فقرت را فراموش مکن.
اما بیار الان را فعقنا، که خداوند چگونه تو را بی نیاز کرده.
حالا چی باید کرد؟
نکته اینجاست،
وقتی من گذشته خود را میبینم، با فقر و نداری بزرگ شدم، با همه ی مشکلات دست و پنجه نرم کردم، شاید باعثی نداشتم که از من حمایت کنه، تنها کسی که با من همراه شد و مرا به این جایگاه عظیم رسونده فقط پروردگار بزرگ و مهربان بوده. من از یک طرف داغ نیازهای گذشته را نباید فراموش کنم، اما این را داشته باشم که اون کس که با من همراه شد که من از اون مشکلات رهایی پیدا کنم، الان بیمار و ثروت و دارایی و پست و مقام و منزلت و جایگاه دست پیدا کنم، فقط الله مهربان بود. پس باید شکرگزار خدا باشم. اما این درس قرآن را فراموش نکنید. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کف نعمت را از کفت بیرون کند. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم این عذابی لشدید. اما بزرگواران، این درس زیبای قرآنی را حفظش کنید. شکر نعمت واجبه، اما زیباترین شکر شکریست که از جنس نعمت باشه. زیباترین شکر شکریست که از جنس نعمت باشه. بشنوی که باری دیگه، علم یجد که یتیمن فعابا، مگه یتیم نبودی و خدا پناهت داد؟
بله.
و اما الیتیم فلا تقهر، پس تو نیز یتیم رو از خود دور مکن. شکرش اینه. و وجدک عائلا فعقنا، مرگ فقیر و تنگ دست و ایالبار نبودی که خدا بی نیازت کرد؟
بله.
و اما السائل فلا تنهر، تو نیز اون که دست نیازی بی تو سوی تو دراز کرده را محروم مکن. شکرش اینه. و وجدک ضالا فهدا، مگر راه نایافته نبودی که خدا هدایتت کرد؟
بله.
و اما به نعمت ربک فحدث، از این نعمت هدایت سخن بگو. بستر هدایت خدا برایت فراهم کرد، تو نیز بستر هدایت را برای مردم فراهم کن. این چنیده انسان مؤمن، دل به دنیا نبسته اما برای دنیاش تلاش میکنه، دل به خدای خیش بسته، لذا در قبال همه نعمت‌های الهی شاکر است و سپاسگزار، و در قبال همه مشکلات صبور است و شکیبا و بردبار. و چون به قرآن نگاه میکنیم، به یه نکته بسیار مهم میرسیم که من دوست دارم عزیزان خوب بهش توجه کنند. گذشته خود را ببین، حال خود را مشاهده کن، نعمت‌های بیکران پروردگار را ببین. اگر شکر و سپاسگزار نشدیم، اون که در فقر میزیست، اون که پدر و پدر بزرگش نان شب نداشتن، شاید شبها میگذشت و گرسنه میخوابیدن، الان خدا بهشون مال و ثروت و دارایی داده. اگه شکر و سپاسگزار نباشن، اگر از این نعمت‌ها استفاده نکنن، هم برای خود هم برای دیگران، انباردار بیش نیستند. و چقدر آدمی خود را تحقیر کرده که بشه یک انباردار. انبارداری که مفت و مجانی برای دیگران داره انبارداری میکنه، هرچی دارد اندوخته،
آخرت خود را فراموش کرده، آن چه دارد برای دیگران است. و اونجا این دو سوال از اون میشه: مارت را از چه روحی به دست آوردی؟ سوال دوم: مارت را در چه روحی خرج کردی؟ این دو سوال سرانجام او را در روز قیامت مشخص میکنه. نعمت دیگران با مرگش قفل انبارش را شکستند، انبارش زحمت کشیده یا عمرش به دست دیگران افتاده. شاکر باشن یا نه، سپاسگزار باشن یا نه، به راحتی اون مال را تقسیم کنن یا کارشون به دادگاه کشیده بشه، قدر اون همه نعمت را بدانند یا نه، یا برادر و خواهر در مقابل همدیگی بیستند و با همدیگی قهر باشند و همدیگر را نفرین کنند، کدام یک؟ الله اعلم. ولی اون چه مهمه اینه که شخص انبارداری بیش نبود. و من به کل صراحت عرض کنم خدمت همه بزرگواران، انسانی که خداوند بهش نعمتی داده، این نعمت مال و ثروت باشه یا علم و دانش باشه یا پست و مقام باشه، اگر از نعمتهایش برای خود بهره نگرفت، اگر نعمتهای الهی را ابزار خدمت به خلق خدا قرار نداد، انبارداری بیش نیست. منم گاگایی میگم که میگم انباردار محترم، نگران نباش، بعد از مرگت انبارت را میشکنیم، قفل انبارت را میشکنیم، مال و داراییت را با دقت در بین ورثه تقسیم خواهیم کرد. و خود جواب این سؤال را آماده کن: مالت رو از چه راهی به دست آوردی و در چه راهی خرج کردی؟ خلاصه سخن: جهان ما عرصه امتحان و آزمایش الهی است. من و شما با شر و خیر مورد امتحان و آزمایش الهی قرار میگیریم. و نکته بسیار مهم که درس عجیبی است از قرآن کریم: من و شما فرزند برای پدر و مادر، پدر و مادر برای فرزند، برادران برای همدیگر و قوم و جماعت برای همدیگر، اصلا من برای شما، شما برای من، به نص صریح قرآن کریم همه ما محل امتحان آزمایش الهی هستیم برای همدیگه. این خیلی خطرناکه ها. مریض ما در روستا و شهر امتحانیست برای من، یتیم ما در شهر امتحان و آزمایشیش برای من، آن که قدرت تحصیل را نداره، حامی نداره، امتحان و آزمایشیست برای من، من امتحان و آزمایشم برای شما، و شما محل امتحان و آزمایش الهی هستید برای من. آیه را حفظ بفرمایید: و جعلنا بعدکم لبعض فتنه، شما را محل امتحان و آزمایش هم دیگه قرار دادم. در نتیجه انسان مؤمن نمیتونه نسبت به شر و دوستاش بیتفاوت باشه. انسان مؤمنی که دل به خدا بسته و از غیرت ایمانی برخورداره نمیتونه نسبت به ایتام، مساکین، مستمندان، انسانهای دردمند، انسانهای بیهامی، نمیتونه نسبت به اینها بیتفاوت باشه. چرا؟ چون اونها محل امتحان و آزمایش الهی هستن برای این شخص. بزرگواران یک بار دیگه آیا رو بشنویم: و جعلنا بعدکم لبعض فتنه، شما را برای همدیگر، شما برای همدیگر از جانب خدا محل امتحان و آزمایش همدیگرید. راه چیست؟ چه باید کرد که من در این امتحان رو سفید و سرفراز بشم؟ دنبال آیه اتصبرون، این تعبیر فقط همینجا در قرآن اومده، اتصبرون، حاضرید در قبال همدیگه صبور و شکیبا و بردبار باشید؟ انسانی که در قبال دیگران صبور و شکیبا و بردبار نیست، در این امتحان آزمایش باخته.
آری، قدرت من آزمون الهی است، مال و ثروت من آزمون الهی است، علم و دانش من آزمون الهی است، فقر دیگران آزمون الهی است، ضعف و ناتوانی دیگران آزمون الهی است، خیر و شر زندگی من آزمون الهی است، مشکلات جامعه و خیر و شر شهر و روستای من آزمون الهی است برای من، که آیا در وقت قدرتم من عادل بودم و با انصاف، آیا در وقت نعمت ها من شاکر و سپاسگزار بودم، آیا در وقت ضعف و ناتوانیم صبور و شکیبا و بردبار بودم. خدای بزرگ و مهربان به همه ما این توفیق بده که تلاشمان بر این باشه که با این شعار زندگی کنیم، ایاک نعبد، دائما این درس رو فراموش نکنم که عهد من، پیمان من، قرار من با پروردگار آن شده که با نگاهم به خدا زندگی کنم، با نگاهم به پروردگار زندگیم را مدیریت کنم، با نگاهم به پروردگار به زندگیم نظم بدم، در نتیجه حب من، بغض من، تعامل من، سیاست های من، موضع گیری های من، همه رفتار و اخلاق من با این شعار تنظیم میشه، ایاک نعبد، با نگاهم به پروردگار، پروردگار بزرگ و مهربان همه ما را اهل قرآن و اهل خدا بگرداند که بتونیم با نگاهمون به خدا زندگی کنیم و فراموش نکنیم که دنیا آزمون سختی است برای من، آزمونی که آمیخته به شر و خیرش و هم شرش و هم خیرش از جانب خدا برای من، امتحان و آزمایشی است که امیدواریم با موضع گیری های صحیح من، با شکر من و صبر من در این آزمون رو سفید و سرفراز گردیم. بارک الله لی و لکم فی القرآن المجید و نفعنا بما فیه من الآیات و ذکر الحکیم و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.